أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر الأمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد أجمعين من الآن إلى يوم القيامة. خب بحث ما در مورد ابوالجارود بود. عرض کردیم که یکی از علائمی که برای وساقت ابوالجارود میشه بهش تمسک کرد روایت ابن ابی عمیر و صفان هست. بنابر این مبنا که مشایخ ابن ابی عمیر و صفان ثقات هستن، ما این بحث رو دنبال کردیم که عرض کنم خدمت شما این شهادت شیخ طوسی که در مورد مشایخ صفان و بزنطی و ابن ابی عمیر میگه لا یرون ولا یرسلون الا عن ثقه، مراد از ثقه درش امامی صدوق هست و این شهادت قطعا در مورد ابوالجارود رو شامل نمیشه. ابوالجارود در این که امامی نیست و جارودی است بحثی است. خب بحث در این بود که حالا چرا شما شهادت شیخ طوسی رو یک شهادت وحدانی میگیرید، شهادت رو انحلالی بگیرید، بگید در موقع در مورد هر فرد کما اینکه در مورد تک تک مشایخ شه بسا این مطلب رو ما بگیم که در مورد هر شیخی از مشایخش داره شهادت میده و در هر کسی هم دوتا شهادت میده. شهادت میده که اولا صدوق است، ثانیا صحیح المذهب است. ما شهادتش به صحت مذهب رو میتونیم موافق واقع نیست، ولی این چرا شهادتش به صدوق بودنش رو از اعتبار و حجیت پیدا نیست؟
خدا میتونه برسته این کاری که میفرمایش ابوالجارود رو اگر قبول نکنیم لازمش اینه که بگیم انحلال در مشایخ وجود داره، ابوالجارود خارج میکنیم، یا بگیم اعتبار نداره شهادتش
به صدوق. حالا اون یه بحث دیگه است، اون بحث اینکه چجوری نقضها رو جواب میدیم یه بحثه که آیا اون جنبه انحلال درش چیه. اونا یه بحث حالا منهای اون انحلالی که اونجا هست و انحلال در حالا میگم الان نکات انحلال که هست این نکات خب ما عرض کردیم که این شهادتی که شیخ طوسی به اعتبار مشایخ عرض کنم ابن ابی عمیر و صفان و بزنطی میده، این باید دید که آیا از چه باب این رو ما میخواییم حجت بدانیم. اگر از باب شهادت تعبدیه حجت میدانیم و شهادت تعبدیه جنبه موضوعیت براش قائل هستیم که همین جور هم هست که جنبه موضوعیت داره، مشکل هست که ما بگیم این جنبه انحلال در مورد اون رو قائل بشیم. ولی اگر جنبه موضوعیت باشه و تمام موضوع برای اعتبار موضوعیت طریقیت باشه، معذرت میخوام، تمام موضوع برای اعتبار طریقیت باشه، باید دید این طریقیت نسبت به دو جهت مورد نظره که ما میخواییم در نظر بگیریم مستقل از هم هستن یا مستقل از هم نیستن. ببینید عرض کنم خدمت شما، ما یه موقعی میگیم چی شده که با وجودی که ابن ابی عمیر و صفان و بزنطی قرار داشتن از امامی صدوق نقل کنن، اینجا برخلاف اون از غیر امامی نقل کردن. یه موقع ممکنه منشأ این تخطی از رسم متعارفشون این باشه که اینجا یادشون رفته اون رسمشون رو، افلت کردن روی که یه همچی بنایی داشتن. خب اگر افلت از همچی بنایی داشته باشن که بگیم نسبت به مذهبشون غفلت داشتن، نسبت به وساقتشون غفلت نداشتن، خب خیلی چیز متعارفی نیست. معمولا اصل این که اصل اون بنا این هست که بنا بر نقل از کسی که روایتش معتبره داره، یعنی بنا هست برای اینکه فقط روایت که میشه بشه عمل کرد که امامیه باید باشه و صدوق باشه، این هست. از این بنا غفلت کردن که روایتی که نمیشه بشه عمل کرد هم اخذ کردن و نقل کردن. مثال این ها این که بگیم نسبت به صحت مذهبش یه منشأ برای تحفظ از عدم صحت مذهب دارن، برای صدوق بودن یه منشأ دیگری برای تحفظ از مخالفت با واقع و عدم صدوق بودن مشایخ دارن، این معمولا اینجور نیست. اینا یه منشأ وحدانیه، یعنی اصلش اینه که من بنا دارم روایت معتبر رو نقل کنم. خب ممکنه از این بنا من غفلت داشته باشم. سلام علیکم، دست شما درد بکنم. یه موقع اینجوری هست که از باب غفلت از اون بنا، غفلت از کبرا. یه موقع هست نه، کبرا یادم هست ولی اشتباه در تفکیک کردم، خیال کردم که مثلا ابوالجارود سرست. حالا اگر مثلا متصور باشه در بعضی موارد مثل ابوالجارود این ها که تصور بکنه که راوی مثلا صحت مذهب داره، این ها تقریبا منتفیه، چون ها مشایخ رؤسا اصلا رأس زیدیه جارودیه بوده، این امثال ابن ابی عمیر و صفان و بزندی که بزرگوار طائفه ما باشد نشناسن ابوالجارود رأس زیدی جارودی است. ما خیلی تقریبا خودم مطمئنه که اینجور نیست. فعلا حالا در مورد بعضی مواردی که چون بحث اختصاص به ابوالجارود نداره، بحث کلیه که اگر در جای ما ببینیم این مشایخ اون صحت مذهب رو ندارن و یه شهادتش نسبت به غیر صحت مذهب معتبر هست یا معتبر نیست، اینجا خب باید دید چی منشأ شده که من غفلت کنم. اون منشأ غفلت من از و اشتباه کنم، خیال کنم که مثلا ابوالجارود صحیح المذهب در حالی که صحیح المذهب نیست. گاهی اوقات اون منشأ منشأی است که صحت عرض کنم خدمت شما منشأ اشتباه، اشتباه در صدوق بودن رو هم توجیه میکنه. مثلا فرض کنیم اون یک کسی بوده خیلی عوام فریب بوده، اون عقایدش رو اون اوصافش رو پنهان میکرده. خب اون کسی که عوام فریب همچنان که مذهبش رو پنهان میکنه، اون دروغگو بودن و ناجنس بودنش رو هم پنهان میکنه و یه منشأ احیانا وحدانی داره. ولی احیانا ممکنه نه، دو جنبه مختلف باشه. اون اینه که مذهبش خب آشکار بوده، همه میفهمیدن مذهبش رو، ولی دروغگو بودنش رو پنهان کرده و الا چون مذهبش رو دایی نداشته چون میخواسته اون مذهب رو رواج بده، ولی دروغگو بودنش اگه پنهان میکرد، پنهان نکنه، افراد از گردش فرار میکنند، امثال اینها اون ممکنه دروغ بود. یعنی باید در واقع دید اون منشأ مخالفت این اماره با واقع در اون موردی که مخالفت کرده، آیا اون منشأ با منشأ مخالفت واقع در مورد دیگه‌ای که ما می‌خوایم اماره رو در اون مورد حجت بدانیم، این منشأ وحدانیه یا منشأ متعدده؟ در مورد عرض کنم خدمت شما، همون افراد مختلف هم همینجوره. یه موقعی تو همین این نقض‌هایی که عرض کردم، ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی، گاهی اوقات از غیر امامی یا از غیر ثقه نقل کردن، این خب یه سری بحث‌های مفصلی داره که اصلا این نقض‌ها درست صغروی یا درست نیست، اینا غیر امامی هستن. اون مواردی که ما مثلا غیر امامی تلقی میکنیم یا نمی کنیم و یا ثقه تلقی نمی کنیم، واقعا اونا غیر موثق هستن نیستن، یه بحث صغروی هست، یه بحثی اونجا هست که حالا اگر ما بپذیریم که بعضی از مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی غیر امامی هستند یا غیر ثقه هستند، آیا این شهادت رو کلن از بین میبره؟ یه چون شهادت انحلالیه در سایر موارد به اینها میشه تمسک کرد. خب اون بستگی داره که وجه اون شهادت رو چطوری ما بگیریم. یه موقع ما میگیم که مثلا شیخ طوسی استقرا کرده تمام موارد مشایخش رو، چون استقرا کرده از این استقرا نتیجه گرفته که اون مشایخ استقرا هستن. ما خب وقتی میفهمیم که نه، بعضی موارد چنین نیست، اون استقرا زیر سوال ممکنه بره. البته ممکنه زیر سوال هم نره، بگیم یک تکریه مورد دو مورد باعث نمیشه که یک دعوه مثلا قالبیه چیز زیر سوال. به هر حال یه موقعی بحث استقرا مطرحه، این که شیخ طوسی استقرا کرده و بر اساس استقرا این شهادت رو داره. حالا باید دید میزان نقضی که ما بهش ملتزم میشیم اون استقرا رو زیر سوال میبره یا زیر سوال نمیبره. یه موقعی هست نه، بحث استقرا نیست، ما خود اینها یک کنه شهادتی دادن، دعوی داشتن، خود اینها دعوی داشتن و اعلام هم کردن که ما نمیخوایم از غیر ثقه نقل بکنیم، که انه انگیزه اینها از نقل روایت عمل به روایت بوده، عمل به روایت، میخواستن روایت های معمول و به رو فقط نقل کنن. زمان های قدیم دو تا گرایش وجود داشته، یه گرایش اینه بعضی افراد همه روایت هایی رو که تحمل میکردن یا قابل تحمل بوده تحمل میکردن و نقل میکردن. یه موقع هست نه، افرادی بودن که فقط اون چیزی که قابل عمل بوده نقل میکردن،
قابل عملایی که راویش هم خصوصیت خاص داشته.
نه حالا من نه حالا با اون جهتش کار ندارم الان، بحث من این جهت هست، میخوام بگم دو تا گرایش اون زمان قدیم بوده. حالا ممکنه این راوی دعوی، یعنی منشأ این که میگیم مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر اینها ثقات هستن، اینی که خود اینا در واقع دعویشون این بوده که فقط روایت های معمول به رو اخذ بکنن. اینجا اگر ما موارد نقض دیدیم، ممکنه موارد نقض کاشف از این باشه که نه، یه همچی دعوی نداشتم، اصلا اینجور نبوده که ده، نه ممکنه کشف از ده بکنه ولی در این موارد اشتباه کرده باشن. یعنی بس نه نه، یه موقع همین بحثایی که الان عرض کردم که آیا منشأ این که اینجا از غیر ثقه نقل کردن اینه که اصلا یادشون رفته اون دعوشون رو، حواسشون نبوده به کبرا، یا این که نه اشتباه کردن در تطبیق.
فرمانید دردشون اینه که به معمولون به فقط معمولون به باید
نفس کنن،
معمولون به همین مرزونه که به قرن خارجی اعتماد بشه یا به راوی.
نه حالا فرض اینه که ما میخواییم بگیم معمولون به
راوی،
راوی. معمولون به راوی، فرض اینه که اون کسی که به جهت راوی عمل به روایت میشه. برای من این نکتشه که آیا ما این موارد نقض منشأ میشه که اصلا کشف کنیم که اینا یه همچی دعوی نداشتن، یا اینکه نه کشف از عدم دعو نمیشه، دعو داشتن اینجا یا در صغرا یا در کبرا اشتباه کردن. اگر دعو رو از بین ببره کلا خب دیگه نمیشه بشه اخذ کرد، ولی همیشه اینجور نیست که ما بتوانیم بگیم که اصلا دعو نداشتن. این بحث اثباتی میشه که ما اثباتن باید این رو به کدوم یک از اینها حمل کرد. ممکنه ما بگیم در جاهایی که یک شخصی شهادت میده که مثلا 10 نفر ثقه هستن، 10 نفر ثقه هستن، عرفاً این به 5 تا شهادت به 10 تا شهادت مثلا چیز میشه، منحل میشه، انحلال به اعتبار دیدگاه عرفی رو بهش قائل بشیم. جایی یه موقعی هست ما خودمون میدانیم که اون منشأ اعتبار شهادت چیست، یا منشأ خود شهادت، یا منشأ اعتبار شهادت چیست، انحلالی یا انحلالی نیست، خب اون هیچی. جایی که شک کردیم که آیا منشأ وحدانی داره یا منشأ وحدانی نداره، ممکنه بگیم عقلا مثلا در این موارد یک بناهایی دارن. مثلا اگر یه نفر گفتش که زید و عمرو هر دو عادل هستن، ما میگیم در واقع به منظری دو تا شهادته که نه هم زید عادله هم عمر عادله. فرق بگذاریم بین جایی که مثلا در دو مورد، این فرق به جهت رسید عرفا، یعنی عرف در این جور موارد چون که نه معمولا در جایی که شخص دو تا شهادت میده، شهادت میده زید و عمر عادل هستن، اشتباه در عادل بودن شهادت به عدالت ذی منشأش با اشتباه در عادل دانستن امر مختلف هست، در جایی هم که شک میکنیم شک رو حمله بر مثلا انحلالی بودن و مستقل بودن میکنه. خلاصه این بحث ها همه اینجا هست. بنابراین من حالا خیلی چکیده کل این بحث ها رو عرض کردم، در این که هم که خود ما منشأ مخالفت اماره با واقع رو یک منشأ وحدانی بدانیم به نسبت به مواردی که قائل به انحلالش میخواییم بکشیم، منشأ متعدد برش قائل باشیم نسبت به اون بحث هست، هم نسبت به این که اگر جایی هم شک کردیم این که عرفن آیا یک نوع انحلال قائل هستن، انحلال عرفی و عدم انحلال عرفی، اینا بحث هست. بنابراین یه چیز راحتی نیست قائل به انحلال شدن و مواردش هم مختل ممکنه فرق داشته باشه. حالا بنابراین اینجور نیست اگر ما تو اون بحث قائل به انحلال شدیم در ما نحنفی هم قائل به انحلال باید بشیم. بنابراین این احتمال وجود داره که ما بگیم که جایی که شخص میگه مثلا همه مشایخ ابن ابی عمیر ثقات هستن، نسبت به اون همه مشایخ قائل به انحلال بشیم، ولی نسبت به اون جهت ثقه بودن که اون ثقه فرض ما این هست یعنی امامی صدوق، نسبت به او قائل به انحلال نشیم. حالا یا از جهت این که مثلا احراز میکنیم که منشأ این دوتا نکتهی که وجود داره متفاوته، یعنی ثقه دانستن هر شیخی به جهتی هست غیر ثقه دانستن شیخ دیگر، اونش متفاوته، به خلاف مثلا امامی بودن و صدوق بودن که اینها مثلا منشأ بهتانی داره، این هم در منشأی که خود ما داریم جستجو میکنیم ممکنه تفاوت وجود داره بین این دو جهت، هم در اون بنا عقلا و اون دعو عقلا در موارد مشکوکی که در جایی که شک بکنیم ممکنه بین اینها تفاوت باشه. حالا این چکیده کل بحثی که خیلی جاهاشو باید با دقت بیشتری بحث رو دنبال کرد. اینی که نتیجه بحث اینه که خیلی مشکل هست اثبات عدم انحلال شهادت شیخ طوسی نسبت به وساقت، بگیم این که منحل میشه به صحت مذهب و صدوق بودن، خیلی سخت اثباتش. یا باید اثبات کنیم که اینا دوتا منشأ متعدد داره، مستقل هم هستن، اینا منشأ وحدانی ندارن، یا باید اثبات کنیم که ولو شک داریم، ما شک داریم که اینا منشأشون متعدده یا واحده، عرف اینجا که به انحلال میکنه به خاطر اینکه در اینجور موارد معمولا انحلالیه. هر دو جهتش اثباتش خیلی مشکل هست.
ولو
با انصداد اینا اونا حالا خیلی
نسبت موارد
خیلی اینجور اثباتش در اینجور من در فرض کنید وقتی شخص شهادت میگه این پنج نفر سقه هستن، اینا بعید نیست عرفاً انحلالی باشه، ولی وقتی شهادت میده این آدم آدم خوبیه، آدم خوبیه معناش اینه که این کار خوبو میکنه، این کار خوبو میکنه، این کار خوبو میکنه، مثلا همین عادله، عادله یعنی همه واجبات الهی رو انجام میده، از همه محرمات الهی اجتناب میکنه. ما بگیم حالا یه دونه محرم الهی رو دیدیم که اجتناب نمیکنه، محرمای دیگر چجوری؟ اینجوری نیست. خودی کلمه مثلا عادلون رو به اعتبار
زن داریم به این که منشأ واحد داره مثلا، ولی تو فرض کنید موارد نقض متعدد و ما نسبتش به مواردی که
نه، حالا اونا شو من وارد اون بحثش نمیخوام بشم، اون خودش بحث مفصل داره، ما نحن فیه رو میخوام عرض بکنم. اون اینه که نسبت به صحت مذهب و صدوق بودن، این که بگیم که صحت مذهب و صدوق بودن رو اولا خودمون احراز کرده باشیم، میگه اینا دو منشأ داره، نه اینا غالبا دو منشأش نداره، این اینه که دعوه طرف این بوده که از امامی صدوق، یعنی کسی که خبرش قابل اعتماد هست ذاتن، یعنی نه به جهت قرائن خارجیه، دعوش این بوده، حالا اینجا غفلت کرده، یه غفلت وحدانی هست. یا اگر هم خیال میکرده که این امامی صدوق هست به خاطر اون مردم فریبی و اون ظاهر به اصطلاح عوام فریبانه اون بوده، این عرض کنم خدمت شما از جهت این که منشأش احراز کنیم که دوتا منشأ داره احرازش نیست، و عرفاً هم اینجا رو متعدد نمیدونن، یعنی وقتی شهادت به وساقت میده که به معنای این که قابل اعتماد هست، یعنی خبر این آقا موثق، یعنی این که شرایط لازم در قبول خبر رو داراست. حالا ما بدانیم یه شرط از شرایط رو نداره، بگیم پس بنابراین بقیه شرایط رو داره، این یه شرط رو نداره، نه یک چیز هست، یعنی واجد شرایط بودن رو داره شهادت میده. این شبیه عادله که عادل اگر بگیم به تعداد گناهان، به تعداد واجبات،
منشأ احراز وساقت قولی و منشأ احراز شرط مذهب دو تا عرفن،
نه نه ممکنه منشأ احرازی که ما چون اون آقا دعوش این بوده که روایتش رو انجام بده، ببینید یعنی خود اون آقا قرارش این بوده که روایت معتمدون علیه رو اخذ کنه، روایت واجد شرایط رو اخذ کنه، یعنی من
طبیعی که آدم دعوش یادش
نمیره، این که نه 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 ممکنه یادش بره، این دعوا دعوایی نیست که ارتکازیه، یعنی ببینید شما قرار دارید که به اصطلاح یک چیز رو نقل کنید، گاهی اوقات ببینید بعضی وقت، حالا این به تناسب بگم، گاهی اوقات یه مطلب، خود مطلب وقتی انسان جالب به نظرش میرسه ممکن اون بنا قفلت برش حاصل بشه، یه چیز جالب میگه این نقل کنیم خیلی فرض کنید حالا به تناسبات فرض کنید منبری ممکنه بناش اینه که چیز صحیح رو بگه، ولی گاهی اوقات یه چیزی که گریه خیزه اون رو وقتی میبینه قفلت میکنه از اینکه بنا داشت که هر چیز رو نگ نکنه. این بناها، این بناهای قلبیه، یعنی اون ارتکازاتش گاهی اوقات یه نکات دیگه‌ای که اونها هم محرک انسان هست منشأش، اینکه یه طرف اشتباه میکنه از بنا و اون ارتکازش، منشأش یه جهت دیگه‌ای هست که اون جهت هم بهش علاقه داره، یعنی یک نوع تضاهم علاقه انسان هست، علاقه انسان به این که یک مجلس خیلی با گرم و با حال و امثال اینا داشته باشه، با علاقه به این که انسان مطابق واقع مطالب رو بگه، این دوتا علاقه گاهی اوقات در درون انسان با همدیگه تضاهم میکنه.
پس به قول روایت هم ببینیم، ببینیم هیچ اصلا روایت خاصی هم نیست، سعی هم داره مثلا،
هیچ
نکته خاصی نداره که
بخواد. حالا در یه مورد خاصی آدم اطمینان پیدا کنه حرفی
باید بررسی بشه.
نه احیانا من نمیخوام، ولی معمولا اینجور نیست. اصلا من بحث این نیست که در یک مورد خاص هم امکان نداره که اینا مناشئش متعددم، غالبا اطمینان به تعدد منشأ پیدا نمیکنه و عرفن هم این شهادت به منظری دوتا شهادت تلقی نمیشه. بحث این حالا یه مورد خاصی با تجربه خصوصیات مورد و امثال اینا اطمینان حاصل بشه و یه حرف دیگه است. خب این عرض کردم در مورد اون شهادت و جواب نقل ها هم شبیه همین بحثا رو باید دنبال کرد که آیا منشأش بغدانی هست، متعدد هست. و اینه که بحث انحلال یکی از پیچیدگی هاش اینه که یک قانون عام در موردش ما نمیتوانیم قائل بشیم. خیلی جاها واقعا باید دقت کرد که منحل میشه نمیشه امثال اینا. یه سری ضوابط فی الجمله قالبی ممکنه مطرح کنیم که اون هم خیلی ضوابطی هست که مورد نقضش ممکنه کم نباشه، ولی در حدی که یه مقداری این بحث از اون سردرگمی و بیضابطی که در بیاد ممکنه قواعد غالبی که من یه موقع تو بحث اصول سعی کرده بودم نسبت به چیزهای مختلف، امارات مختلف، این ضوابط این که کجا منحل میشه کجا منحل نمیشه رو ارائه بدم، ولی تو میگم غالبی هم هست و دائمی و امثال این ها نیست، ولی علی تقدیر در خصوص بحث ما به نظر من خیلی مشکل هست ما بتوانیم احراز عدم انحلال رو بکنیم. چی؟ احراز انحلال، یعنی احراز تعدد جهات اماریت، جهات اماریت که باید احراز بکنیم که این جهات متعدده که تبدیل بشه به شهادت، به دوتا شهادت در اعتبار و حجت.
جواب نوع انطری که اطمینان وجود داره توی این جهت یا نه؟
نه نوعاً هم اینجور نیست، نوعاً در اینجور موارد متعدد نیستن در مشابه اینها، نه نوعاً
موارد نمیتونه احتمال درش مطرح باشه که زمان استقامت بوده، یعنی موردیه که صفوان اطمینان داره که ابل جارود زمان استقامتش این روایت رو نقل کرده، این رو الان که اجازه ازش میگیره برای نقل به همون اعتبارش که قبلا هم نقل میکرد، اگر احتمال زمانش قبل از دوره چیزش تعلیف داشته دیگه، هم
چیزی که بگیم این رو در واقع
اجازه که بالاخره اجازه ازش
گرفت،
یعنی احتمال
اگه بدیم که احتمال مجرد
احتمال
کافی نیست،
یعنی شهادت سوال نمیره دیگه،
نه خود شهادت آیه بهدانیه یا متعدده،
نه شهادت سوال نمیره دیگه،
نه بحث داری نه که خود اون شهادت وحدانی بحث زیر سوال رفتن.
نه چه
این نه حس کردم یه بحث نقضه، بحث مورد نقضه. نه توجه بکنید، دو تا بحث رو من با هم مقایسه کردم. یه بحث اینه که آیا اگر یه سری موارد نقض داشتیم اصل این شهادت،
من فرض قبول رو نمیخوام،
حالا فرض که یه مرحله، بحث دیگه این که حالا در مورد هر فردی رو در نظر بگیریم آیا شهادتش نسبت به صحت مذهب با شهادتش نسبت به وساقت صدیق.
نه من این حرف اینجا نمیزنم، بحث کلی میگم اصلا این احتمال رو تو کل بحث مطرح کنم.
احتمالش کافی نیست، نقض نمیشه. یعنی در واقع
اصل شهادت رو میگم، به این مورد انتظار اینجا کار ندارم آقا، بعد کلی دارم میگم. یعنی بخوام نقض بکنیم به صفوان، بعد احراز کنیم که اینو در دوره غیر استقامتش نقض کرده، یعنی به نحوی بوده که اون درش لحاظ شده. ولی اگر این احتمال رو مطرح کنیم که این روایتی که نقل کرده از روایاتی هست که در زمان استقامت هم نقل می کرده،
بگیم این صفوان مثلا مطمئن هستیم که این چیدش خیلی
سخت بوده، چون کتابش هم زمان استقامت نوشته بوده یا کتاب تفسیرش هم
نه معلوم نیست اون زمان نوشته
باشه. احتمالش رو بدیم نقص یقینی
بله اون درسته، احتمالش رو بدیم، ولی واقعا آیا احتمالش رو میدیم یا نمیدیم به اثر اینه.
استاد بحث اینجا با انبس فرق داره، اونجا هم توصیف کرد ایشون رو بخاطر همین ابن عبی و نقل صفوان و جعفر بن بشیر رو ابن عبی و قائل به انحلال بود، اونجا فرق داره با بحث
اون انبس چی بود؟
اونو توصیف میکرد و با همین انحلال شهادت
به صحت مذهبش نفس شده بود.
اینده گفته بودم که ناموسی اون بعد
نه اگر اون باشه این فرق داره، همون بحث همین بحث، اگر اون بحث باشه چه تفاوت
چون این سراد سقیر رو اینجا چه جار نمی کنم مثلا با این سراد سقیر زنه در همین
نه اگر بحث بود. اگر بحث این سراد سقیر باشه خب دو جهت مختلف، این سراد سقیر بستگی داره که اگر مناشه زنشون واحد باشن یه زن حاصل نمیشه، سغرویه به سوال میره دیگه. خب این بنابراین خلاصه عرض من این هست که با توجه به این که شهادت لااقل اینجور عقباتی وجود داره، پیمودن این عقبات خیلی مشکل هست و امثال اینها، این که از راه ابن ابی اومیل و صفوان و وزنکی بخواییم مطلب رو تمام کنیم بسیار دشواره. یک نکته. یه نکته دیگه این که شما در واقع فرض کنید که میخواید بگید که اینجا شهادت رو انحلالی دانستید، گفتید در واقع ما مجرد این که ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی در صحت مذهب ابوالجارود اشتباه کردند یا قفلت از اون بناشون کردن، این منشأ این نمیشه که ما نسبت به صدوق بودن ابوالجارود از این شهادت رفیت کنیم، انحلالیه و شهادت به اون هست، ما از همه اون مراحل بگیریم. یه مشکل دیگه ما اینجا داریم، اون اینه که شما در واقع میخوایید با اطلاق دلیل شهادت اعتبار شهادت ابن ابی عمیر و صفوان رو در این مورد اثبات کنیم، از اون طرف عرض کنم یک جور دیگه هم وجود داره، ما ممکنه بگیم که اصل این که اصلا ابن ابی عمیر و صفوان روایت کرده اند مبتنی بر این هست که ما اصالت و عدم الخطا رو در اون روایت گفتیم، دو تا یک تفسیر قمی بود، یکی عملی صدوق دیگه، روایت ابن ابی عمیر از ابوالجارود و روایت صفوان از ابوالجارود هر کدوم یه مورد بیشتر هم. ما باید با اصالت و عدم الخطا در روایت از سال قدم الخطا در ناسخ ها و امثال این ها اینو احراز کنیم. چرا از سال قدم الخطا رو اینجا جاری میکنید؟ ممکنه ما بگیم ما علم داریم اینجا خطای رخ داده، شاید اصلا ابن عبی عمیر و صفان دوباید قبول جارود نکرده باشن. چرا خطا رو حتما به ابن عبی عمیر و صفان در صحت مذهب نسبت میدید؟ ما علم اجمالی داریم که اینجا خطای رخ داده، ممکنه این خطا در این نقلی که ازش استفاده میشه که صفان از ابل جارود روایت کرده یا ابن عبی عمیر از ابل جارود روایت کرده باشه. به خصوص هر دو نقل نقل های نادری هستن. یه موقعی هستن اونا نقل های شایعی بودن، حالا ما میگیم احتمال این نقل های شایع احتمال خطایش زیاد نیست، ولی نقل های نادر اگر ذاتن هم این نقل های نادر ما بگیم اسارت الخطا در این جاهایی که زمینه اشتباه هست و اینها جاریه، همینجور هم هست، شاید مجرد ندرت امثال اینها معلوم نیست از اعتبار بندازه، حالا اونو باید بحث کرد آیا این مقدار ندرت هایی که اینجا هست از اعتبار میندازه نمیندازه. هم بحثی که قبلا اشاره کردم، بحث صغروی که بود، بحث این بود که با توجه به این نادر بودن ممکنه ما بگیم اصلا ذاتن از اعتبار میفته و دیگه اصالت عدم الخطا در اینجور موارد جاری نمیشه. ممکنه، حالا اون یه مقداری من خیلی اصرار ندارم که کسی، بستگی داره که آیا ظن به وقوع خطا در این موارد میاد یا نمیاد. ممکنه به خصوص در مورد ابن عبی عمیر به نظر من ظن به وقوع خطا هست. من شواهدی که جلسات قبل عرض کردم در مورد ابن عبی عمیر که خطا رو افتاده قویه، حالا در اون صفان در اون حد نیست، ولی در مورد ابن عبی عمیر احتمال اینکه روایتش از ابل جارود اشتباه باشه و با توجه به روایت های مشابهی که تو جلسات قبل عرض کردم زیاده. حالا اگر از اون جهت رفعیت کردیم، گفتیم ذاتن روایت صفان از ابل جارود و روایت ابن عبی عمیر از ابل جارود اصول اقلایی اختضا میکنه که واقع شده باشه، اشتباهی رخ نداده باشه. خب یه اصل اقلایی هم اختضا میکنه ابن عبی عمیر رو صفان اشتباه نکرده باشن، که لازمه این مطلب اینه که اصلا از ابل جارود روایت نداشته باشن، اگر از ابل جارود روایت داشته باشن باید اشتباه کرده باشن دیگه. یعنی اون اصل اقلایی رو تو اونجا جاری کنید، بگید اصل اقلایی هست که ابن عبی عمیر و صفان اشتباه نکردن. بنابراین اینی که ما بخواییم یه قدری به نظر میرسه مشکل باشه که عرض کنم خدمت شما، ما احراز اون عرض کردم بحث دو مرحله ما بحث داریم، یه بحث صغروی داریم یه بحث کبروی، این ادامه هم بحث صغروی ما میشه. ذاتن هم روایت صفان از ابل جارود رو ما قبول کنیم و روایت ابن عبی عمیر از ابل جارود رو قبول کنیم، چون پذیرش این مطلب لازمش اینه که التزام به یک اشتباه دیگری بشیم، اینجا دیگه مشکل هست این رو بپذیریم. بنابراین اثبات وثاقت ابوالجارود از طریق روایت صفوان و ابن عبی عمیر با این مشکل هم مواجهه. خب حالا یه نکات ریزکاری هم در نمیدونم این رو هم من وقت گذاشته در مورد اینکه ابوالجارود امامی نیست، یکی از چیزا تو رجال کشی هم یه جایی داره میگه ان ابوالجارود و کان رأس الزیدیه، رجال کشی صفحه 231 صفحه 419. نمیدونم قبلا این عبارت رو هم بهش اشاره کردم یا اشاره نکردم، اینم به چیزایی بود که من به نظرم نگفته بودم. خب در مورد این دو تا روایت صفان عن ابل جارودن عمران ابن میثم یه سری بحثای خاص هم هست که نامش بعضی کتاب دیگه هم بود که حالا خیلی مهم نیست. بنابراین از این تاریخ مشکل هست ما بحث رو دنبال کنیم. میمونه دو تا قرینه دیگه. یک قرینه وقوع در اسناد فقیه که ابو جالود در اسناد فقیه واقعه این هست. یک مطلب دوم طریق داره. حالا وقوع در اسناد فقیه هم دو بیان داره، یکی این که در اول اسناد فقیه واقع شده در بعضی موارد، یکی این که در وسط اسناد فقیه واقع شده. آیا استدلال این هست که هر کسی که اول اسناد فقیه واقع هست اون ثقه هست، یکی این که از نه ولو وسط اسناد فقیه هم واقع باشه اون ثقه هست؟ اینم یه بیان.
اول بودنش به لحاظ حساب کتاب بودن.
حالا صبر کنید بحثشون یه. این اصل یکی این که طریق داشتن است که صدوق در مشرق فقیه طریق ذکر کرده. به این بگیم هر کسی که در مشرق فقیه بهش طریق ذکر کرده، این خودش یعنی این که اون شخص سره است. این ستا نکته رو که احیانا ممکنه بعضی بحثاشون هم به هم مرتبط باشه، این رو انشالله فردا صحبت میکنیم و بحث ابو جالود رو انشالله میبندیم. و صلی الله علیه و سلم و نبینا محمد و آل محمد.